ببینید، جنگ ادامه سیاست با ابزارهای دیگری است، ولی پایان دیپلماسیه. اگر دیپلماسی قرار بود ادامه پیدا بکنه و کماکان فعال بمونه، جنگ نمیشد. پایان دیپلماسی است و به نظر میرسه که پیامدهای سیاسی و درونی خودش رو خواهد داشت، حتی در آمریکا. اگر یادتون باشه، همین چند روز پیش چاک شومر، سناتور قدرتمند آمریکایی و تا جایی که من میدونم عالی رتبه ترین مقام یهودی تبار آمریکایی، در یک سخنی بسیار کوتاه چند کلمه ای گفتش که این موضوع بسیار جدی است، یعنی موضوعی که در گروه 8 The Gang of Eight مطرح شده بود، یعنی مسئله ایران و حمله نظامی به ایران بسیار جدی است و ادمنستریشن، یعنی دستگاه آقای ترامپ، باید این پرونده رو در برابر مردم توضیح بده، یعنی در برابر کنگره. خب ما میدونیم چون اتفاق نیفتاد، این کار بدون مجوز کنگره صورت گرفته، به نظر میرسه در چارچوب حقوقی آمریکا این کار غیر قانونی است، پیامد خواهد داشت برای آقای ترامپ.
اتفاقا آقای پرهام، یک نکته که الان شما گفتید، من دیدم که وزیر امور خارجه نروژ هم اشاره کرده، چون اسرائیل مدعیه که خب این حملات رو با عنوان حملات پیشگیرانه انجام داده، و وزیر خارجه نروژ گفته که این با قوانین بین‌المللی مطابقت نداره، حمله های پیشگیرانه نیاز به یک تهدید فوری و قریب الوقوع داره. آیا ما چنین وضعیتی رو میتونستیم درباره جمهوری اسلامی ببینیم؟ جمهوری اسلامی که در این مدت حتی خود مقام‌های غربی هم از این صحبت میکردن که به شدت ضعیف شده، چه به لحاظ مشروعیت داخلی که دیگه وجود نداره، شکاف بین دولت و ملت، و چه در عرصه بین المللی، حتی در منطقه.
بله، ببینید، این که در چارچوب حقوق بین الملل از به گفته صاحب نظران، یعنی دیپلمات های کهنه کار فرانسوی مثل ژرار آرو که سفیر فرانسه بود سالها در واشنگتن و سپس نماینده فرانسه در شورای امنیت و سفیر در اسرائیل و دیگر مقاماتی که شما هم بهش اشاره کردید، این کار غیرقانونی است در چارچوب حقوق بین الملل، همچنان که تجاوز 12 روزه غیرقانونی بود. بار دیگر ایران مورد تجاوز قرار گرفته، و یعنی در این 47 سال حکومت اسلامی در ایران، کشور ما 4 بار درگیر جنگ شده. جنگ ایران عراق، درگیر شدن ایران در جنگ های عربی اسمشو بذاریم، از میان رودان تا شامات، سپس درگیری جنگ 12 روزه، و الان 4 بار. به نظر من پس از این تجاوز که باید قاطعانه به عنوان یک ایرانی محکوم کرد، انتظار پیامدهای سیاسی داشت، نه فقط در واشنگتن که در ایران، به خاطر اینکه در همه عرصه‌ها حکومت اسلامی شکست سهمگینی خورده، به حد اقل جایگاه اجتماعی خودش رسیده، و تمام گزارش ها و نشانه ها که از این است که آنچه قبل از فاجعه دی ماه یک نارضایتی گسترده 92 درصدی بود بر اساس نظرسنجی های داخل کشور، این تبدیل شده به نفرت و کین و خشم پس از فاجعه دی ماه. الان هم که دوباره کشور مورد تجاوز قرار گرفته، چه کسی مسئوله غیر از آنهایی که رسماً مسئولیت اداره کشور رو بر عهده دارند؟ مسئولند و باید منتظر یک احتمالاً زمین لرزه سیاسی بود در داخل کشور.
فکر میکنید آقای پرهام این زمین لرزه سیاسی که شما ازش صحبت میکنید و پیامدهای سیاسی به ویژه در داخل ایران، این برایند تحرکاتی که نیروهای داخل ایران انجام خواهند داد، یعنی در سطح نیروهایی که فعال هستند در عرصه سیاسی، نیروهایی که به حاشیه رونده شده بودند تو این سالها و اون لایه‌های خاکستری بودند، حالا اگر بخوایم به طور مشخص اسم ببریم، مثلا نیروهایی مثل جبهه ملی، نهضت آزادی یا تشکلات این شکلی، یا باید منتظر اتفاقات دیگه‌ای باشیم که مثلا از اون نوع حالا ونزوئلایی شدن ایران و اینکه ایالات متحده با کسانی در داخل خود حکومت به توافق برسه، یا نه اون گزینه دیگر که یعنی شاهزاده رضا پهلوی باشه که الان هم خب ایشون واکنش هم نشون داده و از اقدام اسرائیل و آمریکا حمایت کرده و گفته که این اقدام بشردوستانه ای بوده که در موردش صحبت شده بود و بعدش داده شده بود به معترضان در ایران.
بله، ببینید، از پایان پرسشتون شروع کنیم. ببینید، ما بمباران بشردوستانه نداریم. بمباران بشردوستانه، جنگ بشردوستانه مزخرفی است در حد خرابکاری شرافتمندانه. اینها تناقض در کلام، تناقض در مفهوم و از دید سیاسی و تاریخی مزخرفاته. بمباران بشر دوستانه وجود نداره. رضا پهلوی نه تنها مسئولیت اخلاقی در کشتار دیماه و فاجعه دیماه داشت، یعنی علی‌رغم هشدارهایی که با صراحت کلام بهش منتقل شده بود فراخوان داد در روز جمعه و کشتاری که شب جمعه تا شنبه صورت گرفت به مراتب بدتر از آغاز کشتار شب قبلش بود. و این دومین باری است که نوه رضا شاه، یعنی پایه‌گذار ارتش ایران در تاریخ مدرن و فرزند محمد رضا شاه، از تجاوز نظامی به ایران دفاع میکنه. این نه بخشوده خواهد شد و نه فراموش خواهد شد. نکته دیگر،
البته در جایی آقای پرهام اگر دقت کنید در موضوع اقوام کردشون که موضع‌گیری کرد، مسئله تمامیت ارضی رو خیلی بهش پافشاری کرد و گفت جز خطوط قرمزشون به حساب میاد.
ببینید، به تمامیت ارضی ما تجاوز نظامی شده، به آسمان کشور، به خاک کشور تجاوز شده. معلوم نیست چند دانش آموز، چندین دانش آموز کشته شدند. کسی میتونه از تمامیت ارضی کشور صحبت بکنه که در کنار متجاوز نایستاده باشه؟ این هم از همون نوع مزخرفاتی است که بهش اشاره کردم، مثل جنگ بشردوستانه. آخه جنگ بشردوستانه نمیشه، یا خرابکاری شرافتمندانه. شما نمیتونید هم در کنار متجاوز به خاک و تمامیت ارضی ایران بایستید و هم بگید من حامی تمامیت ارضی ایرانم.
خب از اون ور اونها اینجوری شاید نگاه بکنند که میگن که خود جمهوری اسلامی در اصل متجاوزه و تجاوز کرده به حقوق ایرانی ها و بنابراین چون امکان دیگری برای اینکه گذر کنند یا گذار کنند از حکومت فعلی وجود نداره، بنابراین نیاز دارن که از حالا مداخله خارجی، مداخله نظامی استفاده کنن و اسمش رو بذارن در داخل گیوم مداخله بشر دوستانه یا همون چیزی که این روزها متداول شده و برخی هم بسیار اینور اونور می نویسن آرتوپی.
بله، ببینید، معمولا در سیاست کسانی که نمیتونن تاثیرگذاری کارساز داشته باشن میرن به دنبال تغییر معنی واژگان و مفاهیم. شما اینو بارها و در تاریخ اروپا هم داشتید. شما از این نوع همکاری ها با متجاوز در اروپا هم داشتید. حکومت ویشی در فرانسه همکاری کرد با متجاوز به فرانسه و پیامدهایی هم که حکومت ویشی به دست اصلا در کاران اون داشتن شما میدونید. بعدا بازداشت و مجازات شدن. شما نمیتونید با مسائل ایران، ببینید ما از مشروطه 118 سال پیش تا کنون درگیر یک کارزار درونی و داخلی و سیاسی و فرهنگی اجتماعی هستیم که من بهش میگم جزء تاریخ مشروطه میدونم، در تداوم مشروطه میدونم. ما با مشروطه میخواستیم حکومت قانون بسازیم و رسیدیم به این مسئله بدیهی ولی مهم و پایه که حکومت قانون نیازمند دولت مدرن. در ساختن دولت مدرن دچار ناهنجاری ها و شکست هایی بودیم، گرچه دستاورد هایی هم داشتیم، ولی این قضیه ادامه داره. ما باید یک دولت مدرن در ایران بسازیم و سر این قضیه دردسرهای درونی خودمون داشتیم. این هیچ ربطی به دولت متجاوز بنیامین نتانیاهو نداره. این هیچ ربطی به تجاوز نظامی به کشور ما نداره. این یک مسئله داخلی است و باید اونو در چارچوب همون الگوی مشروطه سنجید. و اینجا میرسم به نکته آغازین پرسش شما، این است که این قضیه برای من فکر میکنم به احتمال زیاد پیامد داشته باشه، پیامد ساختاری و سیاسی در درون داشته باشه موقعی که آتش بس اعلام شد و این فصل هم خاتمه یافت. نخست اینکه پرونده هسته‌ای و اصولاً پرونده قطور ایران و آمریکا در چارچوب ساختارهای سیاسی موجود ایران حل نشدنی است. این ساختار باید یک تغییر اساسی، عمیق و گسترده درش صورت بگیره تا بشه اون پرونده رو حل کرد. این تغییر ساختار احتمالاً پس از آتش بس ما در ایران میتونیم شاهدش باشیم و خود من از 2 سال پیش به این طرف در داخل خود کشور منتشر کردم این نظریه و این جستار رو. فکر میکنم که میتونیم شاهد یک نوع بناپارتیزم ایرانی باشیم، یعنی از درون ساختارهای قدرت، از درون الیتهای ایرانی شاهد یک تغییر اساسی در ساختارهای قدرت باشیم در جهت حل مشکلات کشور، در جهت رسیدگی به نیازهای مردم و خواسته های گسترده مردمی که عصبانی و خشمگین هستند و نیازمند این هستند که بالاخره بهشون پاسخگو بشیم و پاسخگو قرار دادن تمام اون نهادها و شخصیت‌های در درون ساختار قدرت که چنین فلاکتی رو مسبب شدند. وضعیت امروز ایران مسئولیت اصلیش بر عهده آنهایی است که رسما مسئول بوده اند.
آقای پرهام، یک صحبتی هم من دیدم الان آقای مکرون مطرح کرده و گفته که این میتونه عواقب وخیمی برای صلح و امنیت بین المللی داشته باشه و گفته باید متوقف بشه این تنش ها. ولی واقعا الان فکر میکنید که در شرایط کنونی چه کسی میتونه جلوگیری کنه از آنچه که داره اتفاق میفته؟ آیا خود حکومت ایران باید این کار رو انجام بده؟ چه ابزاری حکومت داره؟ چه ابزاری کشورهای اروپایی دارن؟ در این مدت اخیر ما شاهد این بودیم که کشورهای اروپایی هم به شدت رادیکال شده بودن در برابر جمهوری اسلامی و در کنار اون ما به هر حال سیاست‌های خاص آقای ترامپ رو داریم، غیر قابل پیش‌بینی بودنش، چون که این بار هم شاهد بودیم این اتفاق رخ داد، و در کنارش اسرائیل که حالا اونطور که منتقدانش میگن چندان دلش نمیخواد که این وضعیت حالا در قالب گفتگوهای ایران و آمریکا به یک سرانجام مشخص برسه، چون که در تابستان گذشتم در میانه گفتگوهای ایران و آمریکا این اتفاق افتاد، هرچند که شکل این گفتگوها هم مد نظره، چون این گفتگوها عملا با توجه به اینکه ایران تیم وسیعی از کارشناسان خودش رو گسیل می‌کرد به گفتگوها، ایالات متحده نه تیمی میفرستاد نه کسی جز آقای ویتکاف و آقای کوشنر.
ببینید، در رابطه با پرونده هسته‌ای همونجوری که گفتم، به نظر من پرونده ایران و آمریکا بسیار قطورتر از پرونده هسته‌ای است و این پرونده در چارچوب ساختارهای فعلی قدرت در ایران حل نشده نیست. باید نخست در ساختارهای قدرت تغییرات گسترده ایجاد بشه تا بعد بشه نشست سر میز، از موضع نوع اقتدار ملی هم نشست سر میز. در رابطه با بنیامین نتانیاهو، همونجوری که میدونید این خود بنیامین نتانیاهو و ائتلاف مذهبیش از سوی منتقدین اسرائیلی و یهودی در دیاسپورا، اینا یک حکومت و یک ایدئولوژی آخرالزمانی است. آخرین گزارشی هم که از جامعه اسرائیل 2 روز پیش منتشر شد، 46% رأی اولی ها، اون چیزی که ما تو فارسی بشینیم رأی اولی ها، 46%شون آقای زرفامی بر اساس گزارش‌های اسرائیلی معتقد به ناجی و مسیح موعود هستند، یعنی آخرالزمانی هستند، یعنی در سن 17-18 سالگی ذهنشون ذهن مذهبی تند افراطی و آخرالزمانی است. 46%شون.
خب همین هم در ایران هم داریم یک گروهی از این آخرالزمانی ها، کسانی که به شدت به اون سمت فکر میکنن و حالا از مهدویت میگن. حتی این اتفاقات اخیر رو وقتی در رسانه های جمهوری اسلامی دنبال میکردید میدید که به اون سمت میبرن که این میتونه جنگی باشه برای مشخص کردن حق از باطل.
بله، با این تفاوت که این گروه در ایران در اقلیت آماری محض هستن، در حالی که در اسرائیل در اکثریت هستن. در صورتی که تغییرات ساختاری گسترده در قدرت در ایران صورت بگیره، ما اتفاقا در اینجا به نسبت اسرائیل از یک فرصت تاریخی بهره مند هستیم، به خاطر به همین دلیل، یعنی جامعه اسرائیلی تازه وارد یک دوران بحران شدید هویتی با رنگ قوی مذهبی و نژادی شده، در حالی که ما داریم از بحرانی که 47 سال پیش وارد شدیم با رنگ مذهبی داریم از اون بیرون میاییم. یعنی جامعه ما، ذهنیت غالب بر جامعه ما بیرون اومده علی‌رغم تمام مشکلاتی که داریم. چیز در رابطه با مکرون و اون موضوعی که بهش اشاره کردید، ببین من فکر میکنم نهایتاً خود به آتش بس خواهیم رسید، برای اینکه شورای امنیت تشکیل خواهد شد، به احتمال نزدیک به یقین چین اعتراض خواهد کرد به نقض قانون بین الملل، روزها اعتراض کردن از زبان مدودف، اروپایی ها مشکلات خودشون رو دارن، قیمت نفت از 2 روز پیش روند صعودی داشته، دلایل مختلف وجود داره که زیر فشار جامعه، اون چیزی که میشه بهش گفت جامعه بین الملل در شورای امنیت و فشارهای داخلی، برای اینکه این کار آقای ترامپ به گفته منتقدین داخلیش غیر قانونی است، مجوز کنگره رو میخواست بدون مجوز کنگره این کاری کرده.
ولی آقای پرهام، ما هیچ شاهد نیستیم که کشورهایی که ایران ازشون به عنوان متحد راهبردی خودش نام میبره، شما هم اشاره کردید، چین و روسیه. حتی با روسیه یک میشه گفت رزمایش مشترک دریایی هم اجرا کردن. هیچ کدوم اینها حضور ندارن. روس‌ها سال‌هاست که وعده سوخو به ایران دادن، ولی ایران هنوز هواپیمایی نداره و اصلا قدرت و توان نظامی هوایی نداره. یعنی مشخصا ایران کجا وایساده و اصلا روی چه چیزی داره حساب میکنه در برابر حمله ایالات متحده آمریکا و اسرائیل؟
ببینید، حداقل 5 6 سال تا جایی که من میدونم، زمانی که آقای روحانی در سال 2018 2019 داشت امضا میکرد، یعنی داشت برجامی رو با همین آقای ترامپ امضا میکرد که برای ایران حتی از اون برجام اولی هم بهتر بود و نگذاشتن، یعنی سبوتاژ شد، خرابکاری شد و نامهایی هم در این میان مطرح شد که چه کسانی در عالی ترین سطوح نظام خرابکاری کردن و نذاشتن که چنین چیزی صورت بگیره. اگر خاطرم باشه صحبت از شمخانی و صحبت از قالیباف شد در اون زمان. و ببینید، ایران از اون زمان تا حالا بحث تنهایی استراتژیک ایران بارها و بارها در داخل خود همین کشور مطرح شده. این تنهایی استراتژیک حقیقت داره. این تنهایی استراتژیک تنها مسئولش حکومت اسلامی در ایران است. روسیه و چین هرگز کمک آنچنانی به ایران نکردند، هرگز نخواهند کرد. همپیمان استراتژیک ایران نیستند و تا جایی که به روسیه مربوط میشه و دیگر همسایگان ایران، اینها یک ایران ضعیف میخوان. نمیخواد ایران متلاشی بشه، یه ایران ضعیف میخوان برای که به نفعشونه، به نفع قطر در عرصه گازی، به نفع روسیه است در عرصه گازی و به نفع همه، از ترکیه بگیرید تا کشورهای عرب خلیج فارس، به نفعشونه یک ایران ضعیف. بنیامین نتانیاهو، او در چارچوب ایدئولوژی آخرالزمانیش که از پدرش به ارث برده، او دشمن ایرانه. اصلا او فقط ایران ضعیف نمیخواد، او یا یه حکومت دست نشانده در ایران میخواد که نامزد این کار رو هم پیدا کرده، یا یک ایران متلاشی شده میخواد.
آقای پرهام، چون دیگه فرصتمون رو به پایانه، میخوام اگر یک جمع‌بندی دارید از آنچه که فکر میکنید چه در انتظار ایران هست، چه در انتظار ایرانیان، و فکر میکنید که ایران از کجا پایان پیدا میکنه، از کجا آغاز میشه؟
در برابر متجاوز باید ایستاد و متجاوز رو محکوم کرد. در زمانی که کشور ما مورد تجاوز قرار گرفته برای دومین بار در 10 ماه گذشته یا 1 سال گذشته، باید در کنار نیروهای مسلح ایران و در کنار ارتش ایران ایستاد.
ولی خب ببینید، اینم محل مناقشه است، چون بسیاری فکر میکنند که این ارتش به هر حال یک ارتشیه که ادغام شده با نیروهای ایدئولوژیک و در شرایطی که شهروندان خشم زیادی نسبت به جمهوری اسلامی دارن، به ویژه بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار 1404، یه مقداری شاید این تصور که اونها کنار اینها بایستند اینطور تصویر بکنه که کنار کسانی بایستادن که تو این سالها این وضعیت رو برای ایران به ارمغان آوردن.
ببینید، در این که یک چنین تصویری در اذهان شاید بسیاری در داخل کشور و خارج کشور شکل گرفته باشه تردیدی وجود نداره، ولی شما باید در برابر آنچه که پایه و اساس اوغلای نداره بایستید. حتی اگر میلیون ها نفر بیایند و بگویند که عکس فلانی در ما هست، شما باید بایستید و بگویید تمام 30 میلیون نفرتون دارید اشتباه میکنید. الان هم ما در چنین شرایطی هستیم. کسانی که فکر میکنن ارتش ایران، کسانی که فکر میکنن تمام کسانی که حتی با لباس با اونیفرم پاسدار 8 سال تمام جنگیدن برای اون کشور و کشته دادن، اینها همگی تروریستن و همگی آدم کشن، اشتباه میکنن. حتی اگر 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون ایرانی اینجوری فکر بکنن، اشتباه میکنن. و وظیفه اهل فکر این است که بهشون بگن شما ممکنه از لحاظ کمی تعدادتون زیاد و میلیونی باشه، ولی همتون دارید اشتباه میکنید.